در این چهارشنبه گذشته مطالبی که خدمت بزرگواران تقدیم کردیم پیرامون این آیه شریفه سوره انفال بود که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. ای مؤمنین دعوت خدا و رسول رو اجابت کنید، دعوتی که شما رو به سمتی هدایت میکنه که شما رو احیا میکنه، و بدانید که قلب در دست خداست. در لابلای این عرایضی که داشتیم از منظر توحید این آیه رو بررسی کردیم و بعد عرض کردیم که سیطره حق تعالی و مالکیت مطلق حق تعالی، تسلط حق تعالی بر عالم اسباب کلید این بحثه. حالا در فراز آخر که شب آخره باز از یه منظر دیگه همین بحث رو پیگیری میکنیم، همون مطالب رو در یه چارچوب دیگه، شاید که انشالله یه بهره فراوانی به برکت ابا عبدالله ببریم. این مطالب با دعای شما انشالله به قلبمون جاری بشه، از اونجا به اعمالمون جاری بشه، از اونجا به زندگیمون جاری بشه، زندگیمون زندگی شیرین توحیدی بشه. خب عرض شد که محور این بحث توحیده، ضد توحید شرکه. ما وقتی کلمه شرک به زبانمون میاد یا به گوشمون میرسه، تصورمون میره مثلا مشرکین مکه که در کنار خدای تعالی مثلا بت‌هایی رو میپرستیدن، خدایانی رو میپرستیدن، یا امت‌های سابق. بعد تصور اینه که خب اونا مشرک بودن، ما موحدیم. ولی مرحوم علامه میفرماید که اگر شما به عمق این معنای کلمه شرک، شرک یعنی شریک قائل شدن، شریک قائل شدن، اگه به عمق معنای این کلمه دقت کنید متوجه میشید که این بلیه و بیماری دایرش خیلی وسیع تر از اونه. بعدشون یه کلمه ترسناک میگه، میگه این کلمه شرک وجدنا ان ادنا الركون والالتفات الى غيره سبحانه شرك، کمترین توجه به غیر خدا شرک، کمترین توجه به غیر خدا شرک. بعد مثال هایی هم میزنه و من جملت ها عبادت العابد رغبتا فی الجنه، عبادت به خاطر دستیابی به بهشت شرک. گرچه البته شرکیه که آدم رو به بابتش مجازات نمی کنن، ولی در کنه معنا شرک. و عبادت او خوفن من النار، عبادت از ترس آتش هم خودش یه جور شرک. بلکه این دوتا اصلا خودپرستیه، چون من خودم رو میخوام، میخوام خودم رو از آتش نجات بدم، خودم رو وارد بهش کنم. همونی که اهل بیت از امیرالمومنین و فرزندانش فرمودن اون عبادت از ترس عبادت عبیده، عبادت از روی میل به بهش عبادت تجاره. گفتن پس عبادت چیه؟ گفت عبادت اینه که از روی حب باشه، من خدا را میخوام نه بهش را. و عبادت هو حبن للعباده، و حتی عبادت به خاطر دوست داشتن عبادت هم شرکه. خوشمون میاد زیارت عاشورا بکنیم، علامتش اینه که اگه یه وظیفه‌ای بر زیارت عاشورا مقدم شد برامون هیچ فرقی نکرد، معلومه که اون زیارت عاشورا اون درسته. اما دیدیم دلمون یه جورایی داره میشه هر روز زیارت عاشورا بخونیم، ولی الان یه وظیفه‌ای پیش اومده زیارت عاشورا رو نخونیم ناراحتیم، این معلومه که ما به زیارت عاشورا علاقه داریم. زیارت عاشورا هدف نیست، طریقه. فکل ذالک من الشرک حقیقتاً. بعد میفهمد این که هر روز تو نماز 10 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم، نجات از این شرک ها میخوانیم. این که فکر کنیم باران زندگی ما را آباد میکنه شرکه. این که فکر کنیم زمین غذای ما رو میده شرک، این که فکر کنیم شغل ما رو اداره میکنه شرک، این که ذره‌ای در دلمون به غیر خدا امید داشته باشیم این شرک. البته رفتن در خانه غیر خدا شرک نیست، آب خوردن که شرک نیست، غذا خوردن هم شرک نیست، دارو خوردن هم شرک نیست، به دارو امید داشتن شرک، که این شرک در همه هست. و بعد توحید اینه که انسان اصلا غیر خدا را در نظر نداشته باشه. بعد ایشون میفرماید که حالا توحید آثارش اینه، شما ببینید تمام رذایل تو شرک. چرا ما حسودی میکنیم؟ چون یک کمال رو در یک کسی میبینیم، ما اونو نداریم، بهش حسادت میکنیم. حالا من این مثال برای شما میزنم، بعضی مغازه ها دینی خیلی کارشون میگیره، مردم بهشون حسودی میکنن، هی چرتکه میندازن میگن نگاه کن صف بستن جلوی مغازه. بعضی از میوه فروشی ها اساسشون میذارن حاجی ارزونی، حالا بعضیشون خالی بندی، بعضیشون واقعا مثلا ارزون میفروشن، مردم صف میبندن، بعد هی چرتکه میندازن، نگاه میکنن مثلا چند تا وانت امروز جنس فروخته حساب میکنن، همه بهش حسادت میکنن که چقدر. ولی هیچ کس سالا دیدین که به تحصیلدار بانک حسادت کنه، در حالی که اون کسی که پشت باجه بانکه خیلی از اون آقا بیشتر پول میگیره از دست مردم. چرا به کارمند بانک حسادت میکنن؟ چون کارمند بانک پولی که میگیره میذاره تو خزانه بانک، مال خودش نیست. خب مگه علم شما مال خودتونه که من بهش حسادت کنم؟ مگه ثروت شما مال خودتون؟ مگه خودتون کسب کردید؟ توحید میگه هر کسی هر چی داره ملک خداست، همون خدایی که به شما صدای خوش داده به منم میتونه، به من برای چی باید حسادت کنم؟ همون خدایی که به شما اقبال مردمی داده به منم میتونه بده، من برای چی باید حسادت کنم؟ ترس. برای چی میترسیم؟ چون اون مقابل رو صاحب اثر میدونیم. مثلا از حاکم میترسیم، از یه آدم زورمند میترسیم، از یه دشمن خارجی قوی میترسیم، چون میدونیم اون یه قدرتی داره میخواد الان در ما یه تأثیر سویی بذاره. خب توحید میگه همگان در تحت سیطره هفتهارم، احدی را یارای هیچ کاری نیست. بعد انبیا رو وقتی نمونه، انبیا که موحدن مثل جناب هود، به قومش میگه من از شرکای شما، از خدایان شما بیزارم. آدم به خدای یکی توهین کنه خیلی در معرض خطر قرار میگیره. بعد میگه و ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، از هیچ کدومتون هم نمیترسم، چون هیچ جنبنده نیست الا اینکه ناصیش در دست خداست. ناصیه یعنی تمام مقدراتش. خب آدم از کی باید بترسه؟ به کی باید طمع کنه؟ به کی باید حسادت کنه؟ سرمنشه همه رذایل اخلاقی تحلیل کنید ما رو شرک. وقتی انسان برای غیر خدا هیچ حسابی باز نکرد، تمام رذایل میره، تمام فضایل جشون. حالا سوال اینجاست که چگونه باید به این مقام دست پیدا کرد؟ میفهمید راهش چیه؟ راهش اینه، اولین قدمش ذکره. قرآن میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ذکر کثیر. ذکر چیه؟ همه اینا که ما الان گفتیم ذکر بود. این که ما صبح که بیدار میشیم با خودمون بگیم، که به خودم بگم، بگم ای آدم قل، بگو، یعنی انقدر بگو تا جانت بگه، بگو لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، به ما اصابت نمی کنه مگر آنچه خدا نمیشه. بگو انقدر تو باور کن، باور کن که طراح عالم خداست، هو مولانا، باور کن ولی تو خداست، سرپرست تو خداست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، فقط به خدا مؤمن تکیه می‌کنه. باز بگو به خودت ان یمسسک الله بضرن، اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه، فلا کاشف له الا هو، احدی نمیتونه اون ضرر رو برطرف کنه. داری میری تو خیابون میخوای بری روزی تو کسب کنی، میخوای زندگی کنی، بدون همه هیچ کارن، اگر یکی میاد بهت یه ضرری میرسونه، این آستینی که دست خدا از توش بیرون اومده، هدف از اون ضرر هم تربیت توست. ان یمسسک الله بضرن، اگه هم ضرری بهت خورد، در خونه زید و بکر رو نزن. ان یمسسک الله بضرن فلا کاشف له الا هو، اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه هیچ کی نمیتونه برش داره. و ان یردک بخیرن فلا راد لفضله، اگه خدا اراده کنه یه خیری به تو برسه هیچ کس نمیتونه اون خیر رو از تو بگیره. یصیب به من یشاء من عباده، به هر کی هم بخواد اون خیر رو میده. بگو با خودت. میگن بعد نمازا این آیه رو بخونید. یعنی چی؟ یعنی به خودت بگو، رحیمی به خودت بگو، قل اللهم مالک الملک، ای خدا مالک ملک عالم توی، تؤت الملک من تشاء، به هر کی بخوای سلطنت میدی، و تنزع الملک من تشاء، از هر کی بخوای سلطنت رو میگیری، و تو عز من تشاء، هر کی رو بخوای عزیز میکنی. همه دنبال عزت میدونن، هیچ کس از ذلت خوشش نمیاد. اگه میرن خار میشن زیر دست حاکمان و حکومت ها و ریاست ها برای اینکه عزت میخوان. خب این آیه داره میگه که مالک تو عز من تشا، تو ذل من تشا، عزت و ذلت تحت مشیت توست، به یدک الخیر، تمام خیرات در دست توست، انک علی کل شیء قدیر، تو همه کار میتوانی بکنی. میدونید ما چون اینا رو باور نداریم اینجوری از زندگیمون. پیغمبر خدا میگه اگر خدا رو میشناختید با دعای شما کوه ها جابجا میشد. انبیا چون خدا رو میشناختن با دعاشون کوه ها جابجا میشد، از توی کوه شطور زنده بیرون می آوردن. اینه که دیگه کرامت علما نیست که بگن خالی بندیه یا آخوندا ساختن. قرآن میگه شطور ساله، چون خدا را میشناختن با دعای اونها و با اراده اونها مرده زنده میشد. ما چون چنین اعتمادی به خدا نداریم، لذا اگه ما هم داشتیم ما هم مرده زنده میکردیم. توحید لازم داره. اون وقت میفرماید که این ذکر اینه، ذکر ماره قلبه نه ماره زبان، اصلا اونی که به زبان جاری میشه ذکر نیست. حالا چند تا عبارت زیبا هست، میفهمید اولش تکلفه، سخته. معمول فیض میگه اینا، فیض کاشان رضوان الله تعالی، ایشون میگه اولش تکلفه سخته، ولی بعد که ادامه میده اونس میگیره. اونس که آمد دیگه نمیتونه از ذکر دست بکشه. بعد وقتی که اونس گرفت، با چی داره اونس میگیره؟ با یک منبع تمام نشدنی عزت و قدرت و علم و حیات و رحمت و حکمت. و آدم چی میخواد؟ آدم دارایی میخواد دیگه، این داره با دارایی سر و کار داره. ثم اذا حصل الانس به ذکر الله، وقتی این انس حاصل شد، انقطع عن غیر الله، از غیر خدا منقطع میشه. امام حسین در دعای عرفه به خداوند عرضه میدارد الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، به من کمال انقطاع به سمت خودت. در خدا گم شد کمالی نست و بس، گم شدن گم کن وصالی نست و بس. دل از من بردی ای دل بر به فن، آهسته آهسته جدا کردی مرا از خیشتن، آهسته آهسته. از غیر خدا منقطع میشه حتی از خودش. اما وقتی از خودش هم منقطع شد، بعد امام حسین بعدش میگه الهی اقننی به تدبیر کلی ان تدبیری، تو به جای من تدبیر کن، و به اختیار که ان اختیاری، تو به جای من اختیار کن. و ما سوى الله، از ما سوى الله منقطع میشه. خب حالا شما ببینید چه حسنی داره. حسنش اینه که ما سوى الله هو الذي يفارقه عند الموت، ما سوى الله در هنگام مرگ از انسان جدا میشه. آسمون رو میبریم یا زمین رو یا مزرعه‌مون رو یا خونمون رو یا عنوانمون رو یا ماشینمون رو، چی رو تو قبر میبریم؟ هر چه که داشتیم از ما جدا میشه، حتی بدنمون، مثلا حتی چشممون، گوشمون، این چشم و گوشو که ما نمیبریم که، قبر که اون نیست که. آن چه که داری یعنی غیر خدا در هنگام مرگ از انسان جدا میشه. لا یبقا معه فی القبر اهل ولا مال ولا ولد ولا ولایت، هیچ چیزی تو قبر باش نمیمونه. ولا یبقا الا ذکر الله، فقط اون ذکر الله باش میمونه. ف فانکان قد انس بهی، اگه باهاش انس گرفته بود، تمتع بهی، ازش بهره میگیره. و تلذذت بندتاء العوائق الصارفه، آدم اگه یه چیزی خیلی دلش بخواد، یه چیزی خیلی دلش بخواد، حالا هر چیزی دلش بخواد، تمام موانعی که به سمت اونه همه رو کنار بزنه، هر مانعی برسه این، حالا مثلا یه آدم شکمایی مثلا من گرسنه است، خیلی دلش بخواد الان غذا بخوره، رفته داره میره سمت غذایی که وایساده میخواد ازش سوال کنه، خب این دوست داره که زودتر مثلا یه جوری سرتای موضوع رو هم بیاره به اون علاقه خودش برسه، این الان سوال کردن مانعه، حرف زدن مانع رسیدن به اون محبوبش غذاست. اگه یه کسی معشوقی داشته باشه هیچ مانعی رو دوست نداره بین خودش و معشوق باشه، دوست داره همه موانع رو بشکنه. زندگی دنیا همش مانع، رسیدگی به احوال بدن خودش مانع، توجه به دیگران مانع، حیات دنیا مانع، در لحظه مرگ همه موانع قطع میشه، خودش میمونه اون معشوق. لذا تلذذ، عالی ترین، این که میگن الذ لذات مرگ، برای کی؟ برای این. و الا دردناک ترین حادثه ای که برای انسان در دنیا اتفاق میفته لحظه مرگ. از ضرورات، ضروریات حاجت و زندگی از یاد خدا بازش میداشت، اما مرگ آمده همه موانع رفته. که انهو خلی بینهو و بین محبوبه، او مانده و محبوب. فعظمت قبطتهو و تخلص من السجن الذی کان ممنوعا فیه اما به انسو، از زندانی که مانع انسش بود خلاص شد. به همین خاطر رسول الله فرمود روح القدس در قلب من دمیده که احبب ما احببت فانک مفارقه، هر کیو میخوای دوست داشته باش ازش جدا خواهی شد. اراد بهی کل ما یتعلق به دنیا، محصولش تمام تعلقات دنیاست، از همه جدا خواهی شد. فَإِنَّ ذَلِكَ يَفْنَى فِي حَقِّهِ بِالْمَوْتِ، در امامت همه فانی میشه، کل من علیها فان، فقط یه چیز میمونه و یبقى وجه ربه، تنها چیزی که وجه الهی توش باشه باقی میمونه، یعنی اگه اون مالش هم توش وجه الهی باشه اون آثارش براش میمونه. حالا خوب که میاد چی میشه؟ ببخشید ذکر وقتی کامل میشه اثر ذکر چیه؟ حب. شما منو بعضی از علمای بزرگوار رو دوست داری که اصلا در زمان حیات اونا نبودی، چرا دوستشون داری؟ داستانهایی از کمالات اونا شنیدیم، مثلا یه داستان شنیدیم بعد یه داستان دیگه شنیدیم بعد یه داستان دیگه شنیدیم، خب اون داستان اولی برای انسان یه توجه ایجاد کرد که مثلا یه آقای بوده اینجوری، بعد داستان دوم، داستان سوم، داستان چهارم، آرام آرام کمالات وقتی میشنوی علاقه پیدا میکنی، میگه کی این آدم، کاش آدم بتونه مثلا نوته بینه کی بوده، آدم اونس پیدا میکنه. خب ما علامه طباطبایی رو که ندیدیم ولی بهش علاقه داریم، ما سلمان و ابوذر رو که ندیدیم ولی بهشون علاقه داریم، به امیرالمومنین علاقه داریم، امیرالمومنین که ندیدیم که، ذکر علی و کمالات امیرالمومنین که از کودکی در گوش ما گفتن، آرام آرام هر چی کمال بیشتری دیدیم حبمون زیادتر شد. می فرماید از آسمان ذکر حب طلوع می کنه. امام صادق فرمود حب الله اذا ازا علا سر عبده اخلاق و ان کل شاغل، وقتی حب الله طلوع می کنه در جان یک شخص از هر چیز دیگه مشغولش میکنه. و کل ذکر سوى الله ظلمتون، هر ذکری ما سوى الله ظلمت است. و المحب اخلصن اخلص الناس سرا لله، کسی که باطنش جانش با خداست محب. تتباها به الملائکه عند مناجاته، وقتی محب مناجات میکنه ملائکه بهش مباهات میکنه. و تفتخر رو به رؤیته، و با مشاهدش افتخار میکنن، و یعبهی یعمر الله تعالی بلاده، خدا به سبب اون سرزمین ها رو آباد میکنه. امیر المومنین فرمود حب الله نارون، خب آتش است که لا تمر رو علا شیء الا احترق، بر هیچ چیزی عبور نمیکنه الا اینکه آتشش میزنه. تو تعابیر شعرهای ما میگن آتش عشق. و نور الله لا یطلو علا شیء، نور خدا بر هیچ چیز نمیتابه الا ازا الا اینکه روشنش میکنه. خب حالا محبت از چشمه ذکر طلوع کرد، چه اتفاقی میفته؟ آرام آرام مثل یک شعله آتش شعله ور میشه. یه تعبیری هست به نام وصف قالب. گاهی انسان یه صفت در وجودش غلبه پیدا میکنه، تمام مملکت وجودش رو اون صفت تسخیر میکنه. مثلا یه آدم وقتی متکبر میشه، با وجود اینکه تکبر یه صفت درونیه قلبیه، راه رفتنش هم متکبرانه میشه، نشستنش هم متکبرانه میشه، حرف زدنش هم متکبرانه میشه، چون تکبر سرایت میکنه به همه وجودش. اینجا داستان حب، وقتی حب بر سر یک عبد جاری میشه، مثل آتشی که در خانه ای میفته، آرام آرام شروع میکنه به آتش زدن، همه چیزو میسوزانه و بر همه اوصاف غلبه. داستان حب داستان عجیبیه. شما برای من چقدر پول خرج میکنی؟ برای بچهتون چقدر پول خرج میکنی؟ چرا شما برای بچهتون حاضرید حتی خونتون رو بفروشید، همه داراییتون رو خرج کنید؟ چون رابطه محبتی بین شما و بچه‌تون با رابطه حبی که با من دارید فرق میکنه. من پیش شما حتی اکثر مثلا شاید 100,000 تومان دیگه اعتبار داشته باشم، ولی حالا من اگه یه دوست صمیمی مخلصی داشته باشم، دوست 20 ساله 30 ساله، ممکنه که مثلا 50 میلیون هم پیش اون اعتبار داشته باشم، ولی خونه‌شو به خاطر من نمیفروشه، اما همون اون خونه‌شو برای بچه‌ش میفروشه، چون مسئله حب. میفهمد حب وقتی طلوع میکنه اساس خانه رو ویران میکنه. اینه که احکام محبین رو با احکام غیر محبین نمیشه مقایسه کرد. مردم اگه یک کسی خونش رو بفروشه، زن و بچهش رو آواره کنه، بده به یه آدمی که تو خیابون داره مثلا تکدی میکنه، همه بهش میگن دیوانه. اما همون آدم اگه همین کار رو برای خانوادش بکنه، همه بهش میگن احسنت. عجب آدمه با مرامیه، عجب آدم دلداریه. تا آخرم همه یاد میکنم، میگن دیدی خونش رو فروخت خرج مثلا بیماری همسرش کرد. البته خداوند شده هیچ کس رو گرفتار نکنه، اونه هم که گرفتار هم نجات بده. ما مثال داریم میزنیم. چرا دوتا حکم، یکی رو میگین دیوونه، یکی رو میگین با مرام با مروت جوان من؟ چون حب درجهش فرق میکنه. و الان این کاری که امام حسین کرده که من بکنم باید از شهر منو بیرون کنم. آقا امجد میگفت که شاهد بهادینی بودیم، یا آقایی بود از سخنرانای معروف به رحمت خدا رفت، به آقای بهادینی گفت آقا این آقای امجد زن و بچه‌شو بدون پول میبره مشهد و برمیگردونه. یهشو گفت بدون پول بردم مکه و برگردوندم. بعد اون آقا به آقای بهادینی گفت این دیوونگیه یا توکله؟ گفت برای تو دیوونگیه، برای اون توکل. آدم احکامشون با هم فرق میکنه. میفهمید داستان محبت اصلا احکامش عوض میشه. مگه شما تو علوم روز نمیگین اگه مثلا مبنای فیزیکتون رو عوض کنین، بگین فیزیک نیوتن، فیزیک کوانتوم، همه دنیاتون عوض میشه؟ اونجا همینه دیگه. اگه مبنا بشه تجارت یه داستانیه، مبنا بشه ترس یه داستانیه، گرچه اونو در جای خودش درسته، ما باید به خاطر بهش کار کنیم، از جهنم بترسیم، این کلاس ماست. اما یه کلاسی بالاتر هست، کلاس حبه. اون کلاس دیگه تجارت خونه نیست. میفرماید تو اون کلاس دائما لا تزال این آتش تسری من واحدن الی آخر، از یکی به دیگری سرایت میکنه. اون وقت دو تا اتفاق میفته، اینم بگیم عرضمون تمام. میگه از این افق محبت اولین چیزی که طلوع میکنه انصراف از دنیاست. و اول ما یطلع علیه من طلاء الحب ان نفسه تأخذ فی الانصراف عن زخارف الدنیا. ربع سکه بهتره یا نیم سکه یا سکه؟ اگه مخیل کنن کدومو برمیداری؟ معلومه دیگه، دلار بهتره یا ریال؟ 100 ریال یا 100 دلار؟ درهم پول نقره بوده، دینار پول طلا بوده، یه دینار 10 درهم بوده. یه نفر اومد خدمت امام حسین کمک خواست، حضرت به خازنش به ذخیره دارش فرمود که 1000 تا بهش بده. گفت 1000 تا چی، درهم یا دینار؟ حضرت فرمود کلاهما اندی حجر، جفت اینا پیش من سنگ، ببینون کدوم بیشتر نیاز داره. کلاهما اندی حجر، این دوتا همشون پیش من سنگ، طلا نقره سنگ. می فهمد اولین چیزی که طلوع میکنه انصراف از زخارف دنیاست. ولی اقبال الی الحیات التی عندالله، و تمام اقبال و جهت جانش به سمت حیات عندالله، اون حیاتو میخواد که آیه گفت احیاتو میکنه. اونم مختص بعد از مرگ نیست، اینطور نیست که آدم حتما باید بمیره تا به اون حیات برسه. آقا الان آسمان زمین زیر و رو بشه، کی شاده؟ اونی که درونش شاده. بنده در دوران کودکی کتاب داستان زیاد میخوندم، یه داستانی خونده بودم، میگفت یه کسی پولی داد به بچه بیکارش که بره طناب بخره حمالی کنه، اینم رفت دید یکی تو بازار داد میزنه میگه من پند میفروشم. بعد گفت خب پولو داد پند رو بخره. گفت پند چیه؟ گفت هر کی بهت گفت دل کجا خوش است، بگو همونجا که دل خوش است. دل کجا خوش است؟ توی ماشین 2 میلیاردی خوش است، توی خونه 100 میلیاردی خوش است، توی ویلای چند میلیاردی خود دل کجا خوش است؟ باید دل خوش باشه تا از اون ماشین لذت ببری، باید دل خوش باشه تا از اون خونه لذت ببری. و الا آدم یه بچه معتاد داشته باشه، همه تهران ملک من، شادم. باید دلم خوش باشه تا بتونه از امکانات. اینا معداته، نمیگیم اینا نیست، معداته، یه سلسله ابزارهایی که برای ایجاد شادی از درونه. ولی اگه درون شاد نباشه، آدم پدرش از دنیا رفته باشه بره شمال، چه لذتی میبره؟ میفرماید که این آدم فقط اقبالش به حیات عندالله، اون حیات حیاتیه که همینجا نصیب حال آدم میشه، آسمان و زمین زیر و رو بشه براش فرق نمی کنه، حالش یکسانه. در روایات داریم خداوند بندگانی داره که اگر تمام کائناتو بکنن یه گردنبند بندازن به گردنشون، از گردنشون باز بشه اصلا نمیفهمن. یعنی محصولش اینه که اگه تمام امکانات عالم بهشون بدی بگیری براشون فرقی نمیکنه، چون اونا قرار نیست که اینجا مثل اینکه بگن تمام دنیا رحیمی یه ثانیه مال تو، و چه درد من میخوره یه ثانیه؟ آیا دنیا شما ملاحظه فرمودی در قیامت میگن قسم میخورن مجرمین، یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه، کل زندگی دنیا و زندگی برزخ چند هزار ساله، همه اینا رو روی هم دیگه میگن یه لحظه. ساعت در لغت عرب یعنی لحظه. قسم میخورن میگن ما یه لحظه بیشتر زندگی نکردیم. چرا؟ چون در مقابل بی‌نهایته، بی‌نهایت رو میبینن به این ور میگن یه لحظه. حالا برای یه لحظه ما حاضریم چی کار انجام بدیم؟ این قدم اول. بعد که حب دنیا از قلب بیرون رفت، قدم دوم آغاز میشه. قدم دوم ساقط شدن اسباب از درجه استقلاله. تا حالا آسمان و زمین و رازد خودش میدونست، حالا میفهمه که خدا رازد روست. جناب ابراهیم دیدین چجوری عرف میزنه، میگه هو الذی یطعمنی و یسقی، او منو اطعام میکنه، او منو سقایت میکنه. در سوره مؤمنون یه تعبیر لطیفی داره وقتی راجع به چهار پایان و استفاده انسان از شیر چهار پایان حرف میزنه، خداوند میفرماید نسقیکم مما فی بطونها، ما شما رو سیراب میکنیم از شیر حیوانات. نمیگه شما شیر حیوانو میخورین سیراب میشین، میگه ما شما رو سیراب میکنیم. این آدم در قدم دوم تمام اسباب و علل از درجه استقلال در نزدش ثابت میشه. علامه میفرماید ثم بعد اذن، بعد از اینکه محبت دنیا از دلش بیرون رفت در اثر محبتی که از ذکر به دست آورده، یأخذ و اساس الاسباب، اون اسبابی که کانت تقف و اندهل قلوب، همه قلوب کعبشون اونا بود، پول و قدرت و مدرک و امکان و اعتبار و... یعنی هر وقت به علامه طباطبایی میگفتن شأن شما، میگفت ما شأنی جز بندگی نداریم، شأن من این نیست، شأنی جز بندگی نداریم، بنده چه شأنی داره؟ میفهمد اون اسباب و عللی که همگان عاشقمون بودن، که امیرالمومنین در نهج البلاغه طالبان اونو سگ تعبیر میکنه، پیغمبر خدا میگه که اهل دنیا کلابن، دنیا جیف است، از دنیا جیفتون و طالبه ها کلاب، اما ترا تکالبه هم علیه ها، میگه دنیا یه مرداره، اهل دنیا سگانی هن که مثل سگ به هم دیگه برای دستیابی به دنیا میبرن. امیرالمومنین میگه کلابون آویه، سگ های اوو کنندن اهل دنیا. اون اسباب و عللی که چنگ میزدن، صورت هم رو پاره میکردن، آبروی هم دیگه رو میبردن، مملکتشون رو میفروختن به خاطر دو روز ثروت و قدرت بیشتر، مردم رو زیر پا له میکردن، ممالک دیگر رو زیر پا له میکردن. خب یه مملکت داری، یه قاره است دیگه، خب بشین تو مملکت زندگی تو بکن دیگه، چیکار به این ور اونور دنیا داری؟ یه قاره از این ور تا اون ورش 7 ساعت با هواپیماست، شما چیکار رو دیگران دارید؟ بشین زندگی تو بکن دیگه، همه امکانات عالم هم که پیش شماست، دخالت کن در اینجا دخالت، ما مربوطه مثل اونا، ما فرق نداریم، ما اگه بذارن اون جای اون ما امونه، ملامت نمی کنیم کسی، ولی دور بر اون هر جای دنیا نگاه، یکی نگاه کنه ثروت، انقدر ثروت داره که دیگه نمیدونه چیکار کنیم، به بوی کشور میجنگه، خب بابا بشین از ثروتت لذت ببر دیگه، خب چه حسی در این کار تو هست؟ این میشه دنیا. میفرماید که این آدم اسباب و عللی که تقتر رو به تأثیر هم نفوذ، جانها همه فریب خورده اون اسباب، چون میدونستن اثر داره، فل اضطراب و دائما به خاطر اون اسباب مضطرب بودن. الان دارا و ندار مضطربن، اونی که نداره مضطربه، اونی هم که داره میترسه نمیدونه فردا چی میشه، بالاخره این دلاره میره بالا، اونی که نداره که مثل ما که مضطربه نمیدونه فردا الان میخواد بره مثلا جنس بخره چقدر میشه، اونی که ریال داره نمیدونه بخونه دلار، اونی که دلار داره نمیتونه بخونه ریال. الان از این تاجر مرسی میگم والا هیچ حساب کتابی در کار نیست، نمیدونه چی میشه، ها هر مضطربه، هیچ کی نمیدونه چی کار باید بکنه، این دنیایی که همه در تکیه به اون مضطربن. فلای اما این همه رو رها کرده، فلایزا دائما یشتد و ایمان و هو، ایمان شدت پیدا میکنه به ان الامر الالله، که کار دست خداست، خداست. یه مثال بزنم، ببخشید این کلمه رو میگم، ولی تا حالا دیدین کسی اینجوری رو کم کنی کنه؟ تا حالا در عالم چطور روی فرعون رو کم کرده؟ یه فرعون با سلطنتش، با دستگاه اطلاعاتیش، بنی اسرائیل هم که زیر دست فرعون، این فرعون تصمیم گرفته موسی به دنیا نیاد، خداوند میگه که من میخوام به دنیا بیاد، تو دامن خودت بزرگش کن، موسی رو تو دامن خود فرعون بزرگ کردی، کی تو این عالم میتونه این کار رو بکنه؟ همه دست به دست هم دیگه دادن یوسف رو بکشن، تو چاه بندازن، به بردگی بفروشن، آبروش رو ببرن، خدا یه تنه ایستاده میخواد عزیزش کنه. آخر داستان یوسف میگه والله غالب علی امره، اگه از من بپرسید خلاصه سوره یوسف چی، میگم همین آیه والله غالب علی امره، خدا غالبه. زلیخا کدومه؟ عزیز مصر کدومه؟ برادر یوسف کیم؟ خدا میخواد یوسف بشه عزیز. این میفهمه که امر در دست خداست، عظمت الامور ترن بگده، همه امور عظمتش در دست خداست، امور من دست خداست، امور شما دست خداست، بچه من و شما دست خداست. آقا بچه رو باید رو سجاده تربیت کرد، الان تو این وظایفی داریم، ولی تربیت اصلش رو سجاده است، اون موقعی سجاده‌ای که دایمونو پهن می‌کنیم بعد دستمون رو به آسمان درست کنیم خدایا. پیچ و خم زندگی رو بعد اونجا حل کرد، گرفتاری‌های جامعه رو بعد اونجا حل کرد. میفهمد این آدم میفهمه که ان الملک و ربوبیه و الولایه له، ملک از آن خداست، سلطنت از آن خداست. ربوبیت یعنی چی؟ یعنی اگه این درخت میوه میده ربش خداست، اگه آسمان میباره ربش خداست، اگه شما من احترام میذاری رب شما خداست، روزی من از دست ربم میاد نه از دست انسان ها. ولایت از آن خداست یعنی سرپرستی، سرپرست عالم خداست. فلا یزال یتس اونتاقو، دائما این شدت پیدا میکنه، اون وقت اینطوری میشه چون با یکی کار داره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه غم داره نه حزن، چون میفهمه یکی در این عالم هست. اگه خواستین یک کسی رو پیدا کنین که اینجوریه به امام حسین اینو کنید، بر حسین و حالت او کنید. داستان امام حسین داستان عقل نیست، داستان حب بریم. در مقام عقل همه عقلا منعش کردن. البته امام حسین چاره ای نداشت، چون طراحی شده بود، من الان وقت ندارم اینو عرض کنم، قبلا یه دهه صحبت کردم راجع به این سال گذشته، طراحی شده بود کشوندنش به کربلا. مگه ندیدین تو کلماتش گفته منو رها کنید من میرم یه گوشه، نه من شما رو نمیدونم شما، گفتن نه، یا بیعت یا کشته شدن. اونم جوری طراحی کرد که سلطنتشون رو متزلزل کرد. بن العباس 700 سال، حدود 700 و خورده ای سال، 600 و خورده ای سال حکومت کرد. اینا 90 اینا طراحی کرده بودن تا قیامت حکومت کنن. ابو سفیان بهشون گفت این توپو دیگه در از دست ندید، دست به دستش کنید. و وارد هم بودن خدا وکیلی، آدمای کمی نبودن، اینا باهوش بودن، سخنور بودن، مملکت داری بلد بودن. 54 کشور اسلامی امروز ملک اینا بوده، خدا ساقطشون کرد با یه خون امام حسین. بعد این خون داره میجوشه تا ابد، عاشقان رو داره هدایت میکنه. این داستان ابو عبدالله. السلام علیک یا ابو عبدالله. روز تاریخی عاشورا گذشت، سرگذشت عشق بود اما گذشت. میکشان افتاد و ساقی نماند، جرعی در ساغری باقی نماند. جامهای وصل را نوشیدند، جامه های خون به تن پوشیده ام. عاشق و معشوق یک جا سوخته، ساخته با سوز دل تا سوخته. های و هویی نیست سوی هو شده، از من و ما رفته یک سر او شده. هم سبو بشکسته و هم خم ریخته، من خسوف آورده انجام ریخته. پاره پاره عاشقان سینه چاک، سینه های چاک و چون آین پاک. پیکر قرآن ناطق چاک بود، ناطق قرآن به روی خاک بود، سینه ها بر تیرها آماد شد، باغ سر سبز ولا تاراد شد، هرچه گل در باغ یک سر چیده شد، بزم عشق و عاشقی برچیده شد. باغبان آمد به سیر گلستان، آمدم ما طاقت دیدن نداشت، آمدم ما طاقت دیدن نداشت، رفت و باغ خود به بلبل واگذاشت. بلبلی دل سوخته جان سوخته، آشیان او چو بستان سوخته، با چراغ اش گرم جستجو، خاک را با یاد گل می کرد بو، تاب دیگر در تن بلبل نبود، بوی گل می آمد اما گل نبود. ناگهان از زیر شاخ و برگ آمد و زد شاخه ها را بر کنار، کم کمان گم گشته گردید آشکار، یافتم گل را ولی پر پر شده، پاره پاره پیکری بی سر شده، داغ لاله در بر گل جا گرفت، کار عشق و عاشقی بالا گرفت، دیدان تن زخم پا تا سر شده، آسمان عشق پر اختر شده، گفت آیا یوسف زهرا تویی، آن که من گم کردم آیا تویی، ای گلم ای هرچه گل پیش تو خار، زخم تو چون درد خواهر بی شمار، جای سالم از چه در این جسم نیست، باقی از این جسم غیر از اسم نیست، پای تا سر غرق در خونی چرا، آفتاب من شفق گونی چرا، ای کتاب ای معنی ام الکتاب، از چه گشتی فصل فصل و باب باب.